بهار منی، بجور میای به حال و هوام، تو رو دیگه نمیشه نخوام.
از خودمم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساسی، منم احساسی.
شینش تو که حساسی، منم احساسی.
خب امیر حسین، میخوام بریم سراغ تلفن همراه.
بله، رجیستر که
از وقتی رجیستر شده قاچاقش کم شده، اما یه قاچاق مسافری هم
شده
هست.
آره، ولی احساس میکنم حالا حجم ریالیش و ارزش شاید کم شده، ولی مدلش تغییر کرده دیگه.
ببینید الان مسافرهایی که از خارج از کشور میان
پاسپورت بسیار ارزشمندی دارن. آره، برای دوستان. آره، موبایل فروش
میان احراز هویت میکنن، کالاشون اظهار میکنن تو مبادی ورودی، بعد یه ما فرصت دارن که از طریق اینترنت، درگاه اینترنتی که مطالبه گمرکه، حقوق ورودیشون رو بپردازن.
بله.
این یه چالش ایجاد میکنه، یعنی هر کس میره میتونه یه گوشی تلفن همراه با خودش بیاره
یا پاسپورتشو در اختیار
یا پاسپورتشو بذاره این کار انجام بشه. این یه چالشی بوده که اتفاق افتاده. الان نمیدونم آقای دهقانی ها به ما پیوستن یا نه، آقای حمیدرضا دهقانی ها مدیر کل محترم دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و البته سخنگوی ستاد موضوع با قاچاق کالا و ارز الان رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر دهقانی، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، های راست و شنوندگان برنامه.
زنده باشید آقا، خدمتتون مدتی است خدمتتون نیستیم. از یه جهت خوشحال بودیم که خب لابد قاچاق کم شده، آقای دهقانی دیگه با رسانه خیلی ارتباط ندارن. یه جهت خوب بود.
شما هستید.
زنده باشید ان شاء الله. آقای دهقانی، من روال فعلی واردات گوشی های مسافری رو درست گفتم؟ من اینجوریه دیگه.
بله.
خب این یه چالش توش هست، اینی که میشه از پاسپورت یه نفر استفاده کرد. یادمه که اوایلی که رجیستر آغاز شده بود و حوزه مسافری این معافیت اینجوری رو داشت، جناب عالی گله می‌کردید از این روش. این روش حذف شده یا اصلاح شده؟ چه تغییری توش اتفاق افتاده؟
واقعیتش اینه که همونطور که شما توضیح فرمودید، قبل از دی ماه 99 برای مسافرین عزیزی که وارد کشور می‌شدن، این اقدام به صورت غیر حضوری مدیریت می‌شد. و به واسطه این که شخص خلاف بر ماده 138 آیین‌نامه اجرایی گمرکی بدون اینکه حضور پیدا بکنه و تشریفات گمرکی در لحظه ورود ایشان به کشور اعمال بشه، محل فرودگاه رو ترک میکرد و یک ماه بعد میتونست از هر نقطه‌ای هر تلفنی رو اظهار بکنه.
بله.
هر تلفنی، یعنی میتونست وارد بازار ایران بشه، سوء استفاده کننده ها، قاچاقچی ها با ایشون ارتباط بگیرن، یا خودش یه گوشی رو بره بخره، ممکنه قاچاق هم بوده باشه و از این طریق بیاد تطهیرش بکنه.
بله.
به همین دلیل به واسطه سوء استفاده یکی از اطلاعات برخی از مسافرین عزیز پیش اومد و رفتند و شکایت کردند، مرجع محترم قضایی هم از سمت دادستان محترم کل کشور مکاتبه ای رو با وزیر وقت اقتصاد اون دوران جناب آقای دکتر دژپسند انجام میده.
خب
مبنی بر این که به موجب ماده 138 آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی موظفن دوستان گمرک در هنگام حضور شخص الزاماً در مبادی ورودی کشور اظهار ایشون ثبت بشه، احراز هویت دقیق این مسافر انجام بشه، تشریفات قانونی اعمال بشه، عوارض عفو بشه و اطلاعات به سامانه ثبت بشه.
خب
پس ما یک دقتی بکنیم، آیا ما میخواهیم یک دفعه مثلا مهاجرت کنیم به این که غیر حضوریش کنیم؟ خیلی قبلا غیر حضوری بوده.
درسته.
به واسطه یه تبعات و سوء استفاده ها و ایجاد پرونده های متنابه و متعدد،
درسته،
دادستانی ورود کرده، ستاد ورود کرده و تأکید شده بر اجرای قانون. حالا یه سوال پیش میاد.
بله.
اگر آقای دکتر خاندوزی همچین مطلبی رو در بازدیدشون فرمودن، علتش چی بوده؟ علت درست بوده. فرمایش ایشون. ایشون میگه چرا مردم تو صف وای میستن، اذیت میشن. خب این رو ما قبلا هم خدمت دوستان گمرک عرض کرده بود.
بله.
آیا این امکان وجود نداره که بدون صف این تشریفات قانونی ماده 138 اعمال بشه؟ چرا من دهقان اینجا قبل از ورودم میتونم وارد یه سامانه‌ای باشم، اطلاعاتمو ثبت کنم و وقتی وارد محوطه فرودگاه شدم با استعلام کد ملی من، با استعلام پاسپورتم، چون قبل از اینکه من وارد گیت گمرک بشم از گیت همکاران ناجا رد شدم،
درست،
پس من ورودم به کشور مفرد شده.
بله.
و با توجه به بستری که وجود داره از باب استعلام اطلاعاتی بین دوستان گمرک و ناجا، به لحظه میتونن استعلام بگیرن. پس اگر من اطلاعاتم از قبل ثبت کنم در لحظه ورود با زدن کد ملی یا شماره پاسپورتم احراز هویت بشم، همون موقع کالامو نشون میدم و محل رو ترک میکنم. خب میتونم بعدا عوارض رو پرداخت بکنم. اینطور مردم اذیت نمیشن، صف ایجاد نمیشه.
بله.
ماده 138 آیین‌نامه اجرایی هم اعمال میشه، مشکلی هم پیش نمیاد.
خب اینو بعد اطلاع رسانی کرد دیگه.
بله، ما زحمت
چون طرف یه گوشی تلفن همراه باید وارد کنه دیگه.
بله.
به قول دوستان سامانه به موشکی S300 که نمیخواد وارد کنه اینقدر بگیره ببمشه. این یه اطلاع رسانی میخواد.
بله.
که اگر کسی میخواد گوشی رو وارد کنه به این شکل راحت‌تر میتونه این کارو بکنه.
دقیقاً درست. ما باید به نظر من آقای راستس عزیز به آورده‌های اقتصادی و ایمنی سلامتی این رجیستری هم اشاره بکنیم. وقتی که قبل از اجرای طرح رجیستری 90% گوشی‌های وارداتی به کشور قاچاق بوده و این قاچاق فقط می‌رفته توی جیب قاچاقچی و یه تعداد محدودی.
بله.
اما الان نزدیک به 7.7 میلیارد دلار از ابتدای اجرای طرح رجیستری عایدی کسب شده، یعنی حقوق ورودی که دولت نمیتونه در اختیار قرار بگیره ولی الان در اختیارشه.
بله.
مردم عزیزمون گوشی قاچاقی رو مصرف می‌کردن که مضر به سلامتیشون بود چون تستارش بالای 14 بود.
بله.
الان همه این موارد برطرف شده، یعنی هم مردم منتفع شدن،
درست،
هم حاکمیت منتفع
خب
شد.
خب برای اینکه این چالش برطرف بشه آقای دکتر دهخانی یه توضیح بدید که شهروندی که از خارج از کشور میاد به چه ترتیب این اطلاعاتو چجوری وارد کنه که همونجا صف وای نسته تو این ایام کرونایی، هم معطل نشه، همون ماده 38 هم به درستی اجرا بشه. این خیلی مختصر و مفید. فکر کنید الان من یه مسافری ام، یه گوشت
رو، یعنی شرایطی رو که انتظار داریم گمرک
آره پیاده کنه، باید پیاده بشید که چون گفتید آقای خاندوزی بلد. گله کردن از این قضیه دیگه.
بله.
بفهمید خوش کامه دهخانی،
ما انتظارمون اینه قبل از اینکه مسافر وارد کشور بشه بتونه با اتصال به یه تارنمای مرتبط با گمرک کالای همراهش رو، تلفن همراهش رو اظهار کنه.
بله.
وقتی که از هواپیما پیاده شد، وارد محوطه شد و گیت ناجا رو رد کرد،
خب.
با استعلام یا شماره پاسپورتش یا شماره ملیش اطلاعاتش نشون داده بشه به خود کارشناس گمرک.
بله.
اینجا ثبت بشه، حقوق ورودی هم ایشون بره بعدن بده چون باید کالاش رو همونجا نشون
خب
بده.
این شهروند مثلا اگه شهروند ایرانی نباشه که بیاد چجوری باید اینو اطلاعاتش داد؟
اگر شهروند ایرانی هم نباشه و بخواد کمتر از یک ماه اینجا بمونه که اصلا باهاش کاری نداره.
بله.
هیچ کدوم از اینا نیاز نیست.
درسته.
اگر شهروند غیر ایرانی باشه و بخواد اینجا مقیم بشه، مثلا بیش از یک ماه بخواد بمونه، بایستی قاعدتا از طریق وزارت امور خارجه،
بح.
از سایت گمرک و دیگر مجاری اطلاع رسانی این اتفاق بیفته، همونطور که در خیلی از کشورها الان این داره پیاده میشه.
خیلی
همین الان کشورها
نمیشه
بخوایم بریم، باید حتما این کار رو انجام
بدیم. همین نکته همینه، یعنی قاعدتا الان من یه شهروند ایرانی بخواد بره مثلا امارات یا بره کشور دیگه،
بله،
این فرآیند طی بشه دیگه. این فرآیند طی بکنه این فرآیند رو اگه بخواد بیشتر از یک ماه بمونه، درسته؟
بله، دقیقاً همینطوره.
خب اما ببینید حالا ساز و کار این اتفاق تو کشور دیگه رو ریل روونه.
بله.
اما تو کشور ما یه تصمیم میگیریم، وزیر میاد بازدید میکنه، تصمیمو عوض میکنه. یعنی دائم انقدر ثبات قوانین وجود نداره که آدم دو به شک میمونه که این قانون الان اینجوریه، ممکنه هفته دیگه عوض بشه، دو هفته دیگه یه جور دیگه بشه. این سردرگم میشن شهروندان، حالا چه ایرانی باشن چه بخوان بیان ایران بازدید و بیشتر از یک ماه بمونن. مطمئنید آقای دهقانی که این فرایندی که دارید توضیح میدید تو کشور دیگه داره اتفاق میفته؟
بله.
الان کشور ما داره اتفاق میفته و روند خیلی طولانی نیست، چون یه گوشیه دیگه، درسته، سو استفاده میکنن ازش.
آخه اصلا زمانی نمیبره. وقتی من از قبل از ورودم به کشور اطلاعاتمو ثبت کرده باشم، آیمیای گوشیمو داده باشم، شماره پاسپورت یا شماره ملیمو اعلام کرده باشم، وقتی وارد محوطه گمرکی بشم فقط کافیه این اطلاعات هم من بپرسن. آقا شماره ملیت میزنم، اطلاعات هم نمایش داده میشه، گوشی منو مشاهده میکنن، آیمیایش چک میشه، من محوطه رو ترک میکنم. همین اتفاق داره تو کشورهای دیگه میفته، ولی این قانون ابلاغیه، یعنی ماده 138 آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی، دوستان گمرکی رو موظف به انجام تشریفات گمرکی کرده، به گونه ای که اصلا قانونگذار گفته صورت ریز و مشخصات تخصیص کالای همراه مسافر در هنگام ورود در صورت مجلس تنظیمی منعکس بشه و به امضای مسافر برسه. این قانون امور گمرکیه، ما نمیتونیم این قانون رو اجرا نکنیم. اتفاقا فرمایش آقای دکتر خاندوزی هم این بوده که کارگروهی تشکیل بشه و بین ستاد و وزارت سمت و گمرک این موضوع بررسی بشه، که اتفاقا ما دوستان رو دیگه خودمون نامه دادیم دیروز و دعوت کردیم که انشالله کارگروه تشکیل شه.
بسیار خب آقای دهخانی یا شهروندی پیام ده امین حسین شب پیامشون بخون، خیلی مفصل پیامش و یه جورایی میخواد القا بکنه که بگه آقا چرا تو جای دیگه دنیا مثلا با یه پاسپورت و یه کد ملی این قاچاق، درست میگم امین حسین؟ آره دیگه بخون مفصل.
من پیامشون رو بردم پایین تر ولی محتوای پیام همین بود که گفتن که چطور در کشورهای دیگه با یک کد ملی ما میتونیم یه دونه موبایل پلم وارد کشور کنیم و واقعا این اسمش قاچاق نیست، همون چیزی که میگیم مصرف شخصیه یه جوری. بعد چه جوریه که با یه دونه ما میتونیم قاچاق بکنیم و این حجم قاچاق به وجود
بیاد؟ آقای دکتر دهخانی ناظر به اون عددی که شما گفتید 7.7 میلیارد دلار، این پرسش برای شنونده ها به وجود اومده که ما تو کشورهای دیگه وارد میشیم، این روالی که شما میگی هست، این کارهایی هم که شما میگید نمی کنیم قبل از اینکه وارد چیم اطلاعاتو بدیم، وارد میشیم اگر خواستیم بیشتر از یه ماه بمونیم از خونه یا از منزل کار رو انجام میدیم،
کاری انجام میدیم بعد.
یعنی میگن این بگیر و ببندایی که شما ازش صحبت میکنید برای سفر به کشور دیگه به این شکل نیست.
نکته
ای
که میخوام عرض کنم اینه، ببینید وضعیت اقتصادی کشور ما با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. این یه واقعیت. دو، همین الان ما وارد کشورهای همسایه مثل ترکیه و غیره بشیم، همین مسیر رو روند رو باید طی کنیم. سه، چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فکر جمعی دستگاه‌ها به این نتیجه رسید که این اتفاق حتما بیفته؟
آقای دهخانی همین نکته شما میفرمایید و من چرا پیام ها رو آقای صدقایی میخونم و من میبینم پیام ها رو میگه این روالی که شما میگید نیست، یعنی من نمیام قبل از اینکه به گیت گمرک اونا برسم این اطلاعات رو وارد کنم.
چرا
میام رد میشم؟
نه
شهروندان ما دارن این پیامو میدن، من از خودم نمیگم آقای دهخانی.
حالا ممکنه شهروندایی که شما پیامشون رو میخونید یکی شما اروپای غربی باشه، یکی اروپای شرقی باشه، یکی آمریکای شمالی باشه، یکی کشور آسیای میانه باشه،
هر کی
تجربه خودشو باشه.
ترکیه رو مثال زدم، استانبول رو مثال زدم.
الان آقای دهخانی ترکیه رو مثال زدم، میگه مثلا میرم تو هتل اونجا مثلا وارد میکنم، چیزی که شهروندان دارن میگن.
بله
ترکیه همسایه غربی ماست دیگه،
ولی قبلش اطلاعاتشو ثبت
کنه. همین داره میگه،
داره
همین رو میگه، میگه
قبلش اطلاعاتمون رو ثبت کنه،
میگه اینطور نیست. پیام
که
الان شهر
ما بررسی کردیم آقای راسته، اونی که ما بررسی کردیم همینه. حالا من یه نکته دیگه هم بگم، ما در هنگام اجرای رجیستری نیومدیم چک‌کشی همه گوشی هایی که به صورت قاچاق اومده بود رو قطع کنیم، ولی برخی از کشورها مثل کشورهای همسایه با این روند رفتن جلو. حالا من میخوام نکته خیلی مهمتری رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما دقت بکنیم، وقتی داریم میگیم حمایت از تولید، حمایت از واردات رسمی و از اون طرف این بررسی ها و اعمال قانون رو انجام نمیدیم، قاچاقچی میاد با برخی از مسافرنماها و با برخی از مسافرین وارد مذاکره میشه، بهش میگه این گوشی قاچاق رو ثبت بکن و اطلاعات مثلا ممکنه پولی هم به ایشون بده. از اون طرف کی متضرر میشه؟ اونی که داره واردات رسمی میکنه، اونی که داره حقوق ورودی رو به دولت میده. پس ما نمیتونیم بگیم که من از واردات رسمی حمایت میکنم ولی با استثناءات کاری ندارم.
درست.
اگه من با استثناءات کاری نداشته باشم اجازه بدم کسی که میخواد قاچاق بکنه روند قاچاق رو تغییر بده، به مسافرین بگه این گوشی 40 میلیونی رو بیار، من 2 میلیونم به خودت میدم.
درسته.
3 میلیونم به خودت میدم.
بله.
با یه دونه پرواز ممکن ایشون 50 تا گوشی ثبت بکنه به صورت قاچاق. اون موقع این 50 تا گوشی قاچاق میاد به سطح عرضه قرار میگیره.
درسته.
با قیمت پایین‌تر برای مصرف کننده در کنار اون گوشی که واردات رسمی شده و حقوق ورودی داده.
درسته.
آیا این وظیفه حاکمیت نیست کسی که حقوق ورودی داده و واردات رسمی کرده حمایت بکنه؟
درسته.
بطن وظیفه‌شه. به همین دلیلی که ما میگیم چرا ماده 138 آیین نامه اجرایی امور گمرکی اجرا نشه، اجرا بشه. من با کشورهای دیگه چه کار دارم علاوه بر این که تمامی کشورها رو ما رصد کردیم؟ من میگم من گمرک در ایران، من وزارت سمت در ایران، یه قانونی به هم ابلاغ شده، من مجری این قانون هستم.
دوست.
من باید این قانون رو پیاده بکنم که در موازات پیاده کردن این قانون دارم حمایت از واردات رسمی میکنم، حمایت از حقوق مصرف کننده میکنم که گوشی که سار بالای 14 و 10 داره دستش نرسه. یعنی هم مردم منتفع میشه، هم وارد کننده رسمی منتفع میشه، هم قانون اجرا میشه. حالا ممکنه برخی از آقایون در قاچاق و قاچاقچی‌ها این فضا رو آلوده کنن که آقا این اتفاق در کشورهای دیگه نمیفته، همچین چیزی.
نه حالا من آقای دهقانی این داوری شما رو نمیپذیرم به جهت اینکه به حال مجله صبحگاهی صبح گفتگو یه مخاطبای هر روزه داره،
بس.
هر روز پیام میدن، یعنی من نمیتونم کسی که هر روز داره پیام میده برنامه رو گوش
ما
میکنه،
ما موافقیم با شما،
یعنی این که میفرمایید یه عده قاچاقچی بیان یه همچین فضایی ایجاد کنن، شهروندانی که به
برنامه نه منظورم توی برنامه شما نیست، توی پهنه کشور میدم فضای رسانه.
سوال دیگری پیش اومده، من خواهش می‌کنم آقای صدرایی.
آره یک سوالی چند بار مطرح شد که من یکی از اونها رو می‌خونم. خانم مؤمنی پیامک دادن از ورامین نوشتن آیا وجود تلفن آیفون یا همون اپل در بازار رسمی ایران همراه با گارانتی یک ساله و رجیستر رسمی وزارت سمت مستاق بارز قاچاق کالای لاکچری نیست؟
خیر نیستش.
یعنی گوشی اپل وارداتش ممنوع نیست آقای؟
خیر ممنوع نیستش.
ممنوع نیست.
ممنونیست. وقتی ممنونیست و واردات میشه و وارداتش هم رسمی میشه و ثبت میشه قاعدتا قاچاق.
آخه به
ممکنه که من هم آرزوم این باشه که این کالا نیاد.
بله.
ممکنه این پیشنهاد رو هم داده باشیم. ولی فعلا که رویه هم
پس ممنون نیست.
بله.
چون این رسانه‌ای شد که ممنوعه، به همین خاطر سوال برای شهروند است.
ممنون می‌شم.
خیلی ممنونم از شما.
من فقط یه پیامی که دیگه بخونم، یکی از دوستانی که کارمند فرودگاهن الان از فرودگاه دارن ما رو میشنون، اسم فرودگاهشون ننوشتن البته، نوشتن سلام من کارمند فرودگاهم و احتمالاً همکاران من هم تایید میکنن حرف منو که دلال‌های میان توی فرودگاه و جلوی مسیر مسافران وارد شده به ایران میستن و بهشون پیشنهاد خرید پاسپورت میدن. این هم گزارشی که دوستان فرودگاه
دقیقاً دلیلیه که ما داریم تاکید میکنیم حتما باید حضوری باشه، چون اگر حضوری باشه و من محوطه فرودگاه رو ترک نکنم که این اتفاق نمیفته که. اما اگه محوطه رو ترک بکنم قاچاقچی با من ارتباط میگیره، میگه این گوشی رو بگیر، 2 میلیون 3 میلیون هم بگیر، برو از منزل گوشی رو اظهار کن. ولی وقتی که حضوری بشه و در حضور گوشی به خود فرد منتسب بشه و ثبت بشه این اتفاق
نمیفته. اما قبل از گیت اون قاچاقچی نمیتونه این کارو بکنه.
خیر نمیتونه این کارو بکنه.
یعنی ما پارسال بعد از گیت هیچ گوشی رجیستر نکردیم؟ از
چرا ما نه 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 ما خیلی گوشی رجیستر کردیم
بعد از گیت، عرض میکنم بعد از گیت ثبت نشده.
نه دیگه بعد از گیت دوستان ناجا که من وارد محوطه گمرکی و فرودگاه های بین المللی میشم، همونجا گوشی ثبت میشه و اطلاعاتش هم که موثق و مستند وجود داره.
آقای دهقانی همراه ما باشید.
بله.
یکی از همکاران ما هم در اتاق فرمان به همچین چالشی مواجهه در کنار شهروندان عزیزی که پیام دارن میدن، اینم دلش بخواد مشکلش رو مطرح بکنه.
بله
یه لحظه اگه تحمل کنید چون مشکلش یقدر پیچیده است بخواد اون مطرح بکنه. بفرمایید خواهش میکنم.
سلام آقای دهقانی،
من صداتون رو خیلی آروم دارم.
الان صدای منو داری؟
الان بهتر شد، ممنونم.
خیلی متشکرم. من از صدا بردارم خواهش میکنم صدای استودیو رو ببره بالا. آقای دهقانی، من تهیه کننده برنامه‌ام، ارادت دارم خدمت.
سلامت باشید.
شما میگید که بعد از اینکه از گمرک رد میشن مردم، خب گمرک
بله؟
داخل فرودگاه و
بله؟
سه گیت داخل فرودگاه، هیچ گوشی تلفنی اگرم قاچاق اومده باشه داخل، یعنی من میرم پایتخت، منظورم فروشگاه پاساژ پایتخته، یه گوشی قاچاق میخرم، خب
بعد از اینکه وارد کشور شدم،
بعد از اینکه وارد، اصلا من داخل تهرانم،
خب
من میرم از پایتخت یه گوشی میخرم که ریجستر نداره. تا الان درست شد؟
خب
بعد دیگه نمیتونم اینو ریجستر کنم، درسته؟
قاعدتا به صورت رسمی نمیتونید ریجستر.
غیر رسمیش یعنی چی؟
غیر رسمیش که اصلا موضوع کاملا متفاوت.
خب برای من توضیح بدید غیر رسمیش یعنی چی. شما میگید به هیچ وجه نمیشه
باشا. شما فرمایشتون رو بفرمایید. سوال
من میخوام بگید، من میخوام اینو بدونم، من الان میرم داخل یکی از فروشگاه‌های
بله
که مجوزم داره، زیر نظر صنفم هست، یه گوشی غیر ریجستر میخرم، نه گوشی هایی که شرکتی اپل مثلا با قیمت خیلی پایین تر.
بله
خب آیا من میتونم این گوشی رو ریجستر کنم یا نه؟
شما نمیتونی.
نمیتونی. من پارسال اجازه بدید، من پارسال یه گوشی، همین الانم دسته من، مجرمم داره میبینه، من پارسال یه دونه گوشی آیفون 12 خریدم خب؟
بله.
و یه دونه پاسپورت به قیمت 2.5 میلیون تومان از یه دونه مسافر.
همینجا نکته همینه.
اجازه بدید پاسپورت... بذارید من صحبتم تموم بشه.
آیا خرید
نه اجازه بدید من صحبتم تموم بشه. اجازه بدید من صحبتم تموم بشه. یه دونه پاسپورت گرفتم و داخل سامانه شما اینو ریجستر کردم. داخل سامانه شما اینو ریجستر کردم. یعنی اون آدمی هم که من پاسپورت ازش گرفتم که فامیل من بوده، خب اصلا نه گوشی آورده، نه از گمرک رد شده، نه با... تو گیت بوده. یعنی من به راحتی میتونم برم از پایتخت یه دونه گوشی غیر ریجستر بخرم. پس شما این قانون رو سفت و محکم نذاشتید. من از گوشی رو خریدم از داخل پایتخت 35 میلیون تومان. اون موقع گوشی ریجستر شده 45 میلیون تومان بود آقای راسخ، 10 میلیون فرقش بود. 2.5 میلیون تومان به پسرداییم دادم که از ترکیه اومده بود برای تفریح رفته بود. داخل سامانه شما 5 میلیون و 700 هزار تومان واریز کردم. خب
سامانه ما نه، سامانه گمرک.
سامانه گمرک. خب اصلا سامانه گمرک 5 میلیون و 700 واریز کردم و این گوشی رو ریجستر کردم. خب پس بله. چی جوری شما میگید که اگر از گیت فرودگاه کسی رد بشه و گوشی داشته باشه، خب دیگه در ایران نمیتونه ریجستر کنه؟
عرض کنم؟
بفرمایید.
اولا از سوالتون ممنونم.
دستبوسشون.
تأکید ما همینه، وقتی شخص و کارمند دخیل در ثبت فساد وجود داره. شما اولا اولین اقدام این بوده که اطلاعات یک نفر رو در اختیار گرفتید که مار خودتون نبوده. دو، اومدید بعد از ورود به کشور با یه لابی یا خودتون یا کس دیگه این گوشی رو دادید به کارمند گمرک و تو سیستم ثبتش کردید.
نه من به گوشی رو به کارمند گمرک ندادم. چرا حرف من رو چیز میپیچونید؟ من رفتم از پایتخت یه گوشی خریدم.
اومدید بعدن توی سامانه ثبتش کردی؟
اومدم توی سامانه ثبتش کردم.
خب برادر من که عرض کردم
بفرمایید.
از دی 99 به بعد.
چی؟
من که عرض کردم از دی 99 به بعد.
من دی 99، من بهمن 99 این کارو کردم. فاکتورش هم دارم.
خب دوستان گمرک که ما از دی 99 به بعد شروع کردن به حضوری ثبت کردن.
خب, خب مگه نمیگید به حضوری؟ من بهمن 99 اینو ثبت کردم.
شما اصلا نمیذاری من حرف بزنم.
بفرمایید شما.
شما میفرمایی آقا من بهمن 99 ثبت کردم، درسته برادر؟
بله.
خب من دارم عرض میکنم از دی 99 به بعد تازه گمرک شروع کرده به ثبت حضوری.
خب
از دی 99 تا ابتدای 1400 نه شما، برخی دیگر از مسافرین یا مسافرین نماها
بله.
اومدن از خلاهای موجود رویه سوء استفاده کردن و اطلاعات رو ثبت کرد.
بله.
طوری که وقتی اطلاعات استخراج شد ما خدمت دوستان گمرک هم اعلام کردیم، گفتیم آقا این رویه‌ای که چیدید نیاز به اصلاح داره و پیشنهادات دادیم. برخیش رو دوستان اعمال کردن، برخیش رو خیر، که اگر کامل اعمال بشود این حفره‌هایی که شما دارید می‌فرمایید همش جلوش گرفته میشه.
من خیلی ممنونم از جواب قاطع شما، مرسی، ممنونم واقعا. فقط این که پس ما اگر آیفون 13 که میاد خب دیگه نمیشه این کارو کرد. یعنی من برم از تو پایتخت یه دونه گوشی بخرم، یه پاسپورتم بخرم و اینو تو سامانه ریجستر کنم.
الان دیگه
چرا دیگه میشه. شما اگر ارتباط با شخص بگیرید که این اطلاعات رو انجام بده، البته یه مقصد است دا. چون هنوز شخص داره اطلاعات وارد سیستم میکنه.
نه من آقا من پاسپورت رو میخرم وارد میکنم.
نه آقای دهخانی نیا به عرض بنده دقت.
بله من متوجه شدم آقای دهخانی نیا، خیلی متشکرم، کوچیک شما هستم. مرسی از جواب کاملتون
آقای دهخانی نیا. تشکر میکنیم از شما. قاعدتا نکته‌ای که جناب عالی فرمودی این هست که اگر اون مسافری که وارد میشه از گمرک رد نشده ثبت بکنه اطلاعاتش رو، کسی نمیتونه از بیرون گوشی بخره و پاسپورت اون بیرون کار رو انجام بده. درست میگم؟
خلاف بله بله، چون دو تا خلاف صورت گرفته.
درسته.
خرید و فروش اطلاعات غیر و ارتباط فساد انگیز که منتج به دور زدن قانون.
در واقع بله. اگر من با پاسپورتم وارد کشور بشم و قبلش اطلاعاتم رو ثبت بکنم
بله.
کسی نمیتونه از بیرون یه گوشی بخره و از پاسپورت من و اطلاعات من سوء استفاده کنه.
بله دقیقاً.
اما حفره‌هایی هنوز داره. این نکاتی که شما گفتید
بله.
از نکته‌ای که آقای نهنوی گفتن و پاسخی جناب دین که هنوز حفره‌هایی وجود داره درش، درسته؟
بله، چون هنوز دوستان دستی دارن برخی از امور انجام میدن، ولی باید سیستمی باشه.
ممنونم آقای دهقانی عزیز، پاسختون از این موفقیت میکنم. پیام‌های متعددی از سوی شنونده‌های عزیزمون اومده که امیدوارم توضیحات جناب عالی شفاف کرده باشه براشون.
ان شاء الله خدا حافظ. شما منم از فرصت شما سپاسگزارم.
قربون شما یاری، خدا حافظ.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, my name is Kaliba Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really I'm sorry.
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا.
30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی واقعا از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکن. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور